أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في العظيم أرواحنا له الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة الله غاية عددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. خدای متعال قلوب ما رو با انوار محبت وجود مقدس امام زمان ارواح العالمین له الفدا صلوات الله و سلامه علیه اجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد.
انتم الصراط الاقوم و شهداء دار الفناء و شفعاء دار البقاء و الرحمة الموصولة و الآية المخزونة و الأمانة المحفوظة و الباب المبتلى به الناس من اتاكم نجا و من لم يأتكم هلك. در این فرازی که تقدیم شد ائمه هداة معصومین به عنوان صراط اقوم الهی و کسانی که شاهد بر سر و علانیه انسان هستند در دار دنیا و از انسان دستگیری می کنند در عالم آخرت برای نجات او از هلکات و سیر در درجات قرب و بهشت تا رضوان معرفی شدن و همچنین این بزرگواران به عنوان رحمت موصوله خدای متعال که عرض شد، یعنی اون رحمتی که در همه عوالم جاری است و برای همیشه هم باقی خواهد بود و در هیچ مرحله ای از مراحل سیر انسان در عوالم مختلف این رشته پیوسته رحمت خدای متعال قطع نخواهد شد. و همچنین اون آیه مخزونه ای هستند که اهل سر و تنها اولیاء خدا هستند که به این آیه راه پیدا می کنند. هم در باطن انسان سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. اون آیه‌ای که انسان در باطن خودش باید به او برسه همون اسم اعظم الهی است که در سر و ضمیر انسان وجود داره و بعضی بزرگان فرمودن این همون سر آل محمد صلوات الله و سلام علیه اجمعین است. که از طریق معرفت او میتوان به معرفت خدای متعال رسید. و علاوه بر این ولایت المخزونه والامانه المحفوظه، اون امانت الهی است که توضیح داده شد محفوظ از دسترسی اغیار هست و همچنین خدای متعال در شرع خودش او رو محفوظ نگه داشته و دستور به حفظ و حرمت او داده شده. و الباب المبتلا به الناس. ائمه هدات معصومین باب الله هستند، ابواب الایمانن، ابواب الیقینن، و هر کسی بخواهد به سمت ایمان و یقین و نور و خدای متعال حرکت کنه، ورودی این مسیر تواضع و خضوع و پذیرش ولایت این انوار الهی است و همه بزرگ و کوچک مبتلا و امتحان به همین امر شدن، کما اینکه خدای متعال ملائکه مقربینش رو لدل ورود به همین امر امتحان کرد و بعد از این امتحان هست که ورود به وادی ولایت و سیر در درجات او تا قرب اتفاق میافته. اینجا بعضی از اساتین و محققین یک نکته ای رو فرمودن، بد نیست عرض بکنم. فرمودن که ابتلاعاتی که پیش میاد برای انسانها سه دسته است. بعضی از ابتلاعات فتنه است و برای جدا شدن مؤمنین و اهل نفاق هست. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. مردم گمان نکنند همین که گفتند ایمان آوردیم رها می شوند، به فتنه نمی افتند. فتنه های سنگینی است که پیش میاد که در این فتنه اون کسی که قولش با اعتقادش با عملش یکی نیست صفش جدا میشه. این یک دسته از ابتلاعات هست. یک دسته از ابتلاعات هم هست که برای مؤمنینی پیش میاد که هنوز خالص در محبت نشدند و علاقه به دنیا و شؤون دنیا در وجود اونها هست. برای تمحیص اونها و خالص کردن اونها این فتنه پیش میاد. این هم نوع دوم، ابتلاء تمحیص و خالص کردن و پاک کردن، کما اینکه در قرآن مکرر یاد شده، از جمله در ذیل آیات سوره آل عمران که مربوط به جنگ احد و سختی های این جنگ هست. خدای متعال می فرماید ولی یبتلی الله ما فی صدورکم ولی یمحص ما فی قلوبکم. این صحنه های سخت و طاقت فرسای جنگ احد برای این بود که خدای متعال میخواست اون چه در قلب شماست خالص بشه و تمحیص بشه، قلب شما پاک بشه از محبت غیر و اغیار. و سومین نوع ابتلا، ابتلا به بلاست که برای اولیاء و اهل محبت هست، که البلاء للولا، که هرچه نابتر باشن این بلاها سنگینتر خواهد بود. این بلاها برای ترفیع درجه خوبان هست. ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الذين يلونهم ثم الامثل فالامثل، که در روایت کافی است حضرت فرمودن مبتلاترین مردم انبیا هستند و بعد همون کسانی که نزدیک به انبیا هستند. این بلا همون بلایی است که بلاء محبت هست و برای سیر دادن در درجات حب و محبت هست. و این بابی که مردم بهش مبتلا هستند، همه انواع ابتلا در این باب هست. هم انسانهایی که مدعیان ابتلاعاتی پیش میاد که صفشون جدا میشه، همونهایی که ناخالص در موضوع ولایت هستن ابتلاعاتی دارن تا خالص بشوند، هم خلص ابتلاعاتی دارن که بلای حب است. این بابیست برای ورود به وادی توحید، برای رسیدن به خدای متعال، که ورود به این باب هم با ابتلا شروع میشه و این ابتلاعات هم ابتلاعات بسیار سخت و سنگین و عظیمی است که اگر کسی این ابتلاعات رو پشت سر گذرون، اون وقت ورود به وادی پیدا میکنه. خب حالا اگر اینجوری است که ائمه هدات معصومین این شؤون رو دارند، طبیعی است من اتاکم نجا و من لم یاتکم هلک. هر که رو به اونها بیاورد و ورود به اونها پیدا بکنه، طبیعی است که اهل نجات ورود به این باب پیدا بکنه. حدود این امانت الهی رو رعایت بکنه و به این سر و امانت راه پیدا بکنه، به این رحمت موصوله خدای متعال پیوند بزنه، کما اینکه خدای متعال دستور داده، طبیعی است نتیجهش نجات دیگه. همینطوری که در آیات مبارکات سوره رعد که خوندیم، خدای متعال وقتی اولوالالباب رو تعریف میکنه میفرماید الذین یوفون به عهد الله ولا ینقضون المیثاق والذین یصلون ما امر الله به ان یوصل. اولوالالباب اونهایی هستن که اونهایی که بهره از کتاب میبرند، اینها اولوالالبابن، اینا صاحب این صفاتند. اولوالالبابی که به نور و هدایت کتاب میرسن که در آیه قبل بیان فرموده بود این نکته رو، افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعما انما یتذکر اولوالالباب. این دو دسته یکسان نیستن، اونهایی که نابینا هستند و بصیرت باطنی ندارن و نمیتوانن حقانیت این کتاب و هدایت و نور الهی رو بفهمند، با اون کسانی که میدانن که این کتابی که به سوی تو نازل شده این یک حقیقت و حقی است، اینها یکسان نیستن. اون کسی که متذکر این نکته میشود اولوالالبابن، اولوالالبابن که فرق اعما و بصیر رو میفهمن. اولوالالباب هستن که میفهمن کتاب خدا حق است. اولوالالبابی که به حقانیت کتاب میرسن کسانی هستن که یوفون به عهد الله، به عهد خدا وفا میکنن، میثاقها رو نمیشکنن و اون چه خدا دستور به پیوند او داده بود به او پیوند میکنن. که عرض کردیم این عهدها عمدتا همون عهد ولایت و میثاق ولایت و اون رشته ایرم که دستور پیوند به او داده شده رحم محمد و آل محمد صلوات الله علیه اجمعین. که رشته رحمت خدای متعال هست. حالا اون کسانی که این خصوصیات رو دارن و بعضی از خصوصیات دیگری که اوصاف این اولوالالباب هست، خدای متعال می فرماید اینها کسانی هستند که لهم عقبت دار، عاقبت دار مال اینهاست. بعد توضیح می دهد عقبت دار چیه، جنات و عدن نیت خلونها و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم و الملائکه یدخلون علیهم من کل باب، سلام علیکم به ما صبرتم فنعم عقبت دار. فرمود اینها اون عقبای دارشون اون جنات عدنی است که نه فقط خودشون بلکه صالحین از آبا و ازواج و فرزندانشون هم وارد در این جنات میشن و ملائکه از هر دری که بر اونها وارد میشن به اونها بشارت به سلامت میدهند و سلام میکنند و بشارت بر سلامتی که بر اونها نازل می شود به ما صبر، به واسطه صبری که در این راه کردن و وفای به عهد کردن و این مسیر ولایت رو ادامه دادن، نتیجه این پایداری در این مسیر این است که فنعم عقبت دار. اما به عکس والذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه، اون عهد الهی رو بعد از اون میثاقهای محکمی که در عالم زر داده بودن شکستن در عالم دنیا و عهد ولایت رو نقض کردن و یقطعون ما امر الله به ان یوصل و رشته پیوندشون رو که دستور داده شده بود به پیوند با معصومین قطع کردند، طبیعی است و یفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنت و لهم سوء الدار، اونها بهرشون لعنت خدای متعال و طبیعتا سوء دار هست. پس بنابراین پیداست اگر ائمه هدات معصومین واجد این خصوصیات هستن، کسی که منعتاکم ورود از این باب پیدا بکنه، حدود امانت رو رعایت بکنه، پیوند بکنه به این رشته متصل رحمت الهی و به باب شفاعت اونها راه پیدا بکنه و از صراط اونها به سوی خدای متعال حرکت بکنه، طبیعی است که نجات دیگه، اهل نجات. و من لم یأتکم هلک، هر کی هم از این راه وارد نشه پیداست هلاک میشه. این همون حقیقتی است که خدای متعال در قرآن به بیان با بیان بسیار نورانی بیان فرموده، کل شیء هالکن الا وجهه، همه چیز هالکن الا وجه الهی. روایات خیلی لطیفی ذیل این آیه آمده که این آیه نورانی رو توضیح میده در بصائر الدرجات. این روایات رو نقل کردن مرحوم صفار من یکی دو تا از این روایات رو خدمتتون تقدیم کنم. در توحید صدوق هم برخی از این روایات آمده. یکی روایتی است که ابی بصیر از حارث بن مغیره نقل میکند. قال کنا عند ابی عبدالله علیه السلام، ما در نزد امام صادق علیه السلام بودیم. فسأله رجل عن قول الله تعالی کل شیء هالک الا وجهه، همه چیز هالک است الا وجه خدای متعال. حضرت سؤالو به خود او برگردوندن که فقال ما یقولون فیه، عامه چی میگن در باب این، علمای اهل سنت چی میگن؟ قلت یقولون کل شیء یهلک کل شیء الا وجهه، میگن همه چی هلاک میشود الا خدای وجهی داره، صورتی داره که اون صورت هلاک نمیشه. ببینید این همون انحرافاتی است که در اعتقادات پیدا شده بوده با پشت کردن به ائمه علیهم السلام، که یکی از این انحرافات تشبیه بوده که در خیلی از جاها ظهور پیدا کرده و ظاهریه این ظواهر قرآن رو گرفتن و اینها رو یه جوری معنا کردن که از توش تشبیه بیرون آمده. از جملش همینجاست، کل شیء هالک الا وجهه، این آیه رو اینجوری معنا میکردن که خدای وجه و صورتی داره، فقط این وجه خداست که هلاک نمیشه، ما بقی هلاک میشن. حضرت فرمودن فقال سبحان الله لقد قالوا عظیما، خدای متعال منزه است از این یاوه ها، حرف خیلی بزرگی زدن، به خدا نسبت بزرگی دادن. معنای آیه این نیست، انما انا کل شیء هالک الا وجهه الذی یؤتمن، یا یعنی وجهه الذی یؤتمن. خدای متعال وقتی فرموده از کل شیء هالک الا وجه، مقصود از وجه صورت نیست، مقصود از وجه اون وجهی است که یؤتمن، هر کسی بخواد ورود به آستان الهی پیدا بکنه باید از اون وجه وارد بشه، هر که بخواهد به معرفت برسه باید متوجه به اون وجه بشه، که روایت رو تقدیم کردیم مفصل در اون حدیث مفصل نقل میکند ان الله عز وجل احب ان یعرف بالرجال و یطاع بطاعتهم فجعلهم سبیله و وجهه الذی یؤتمن، خدای متعال اینجوری دوست داشته که از طریق یک رجالی اطاعت بشود و از طریق اونها شناخته بشود. اگر هدف معرفته، اراده الهی به این تعلق گرفته که این معرفت خدای متعال و عبودیت و طاعت از طریق یک رجالی واقع بشه. فجعلهم سبیله و وجهه الذی یؤتمن، اینها رو برای اینکه این امر محقق بشود، از طریق اونها طاعت بشود، از طریق اونها شناخته بشه، اونها رو سبیل و وجه قرار داده. بنابراین وجه الله این انسانها هستند، این رجالی که خدای متعال خواسته از طریق اونها شناخته بشه، اونها رو وجه خودش قرار داده، نه اینکه خدای متعال جسمی دارد و صورتی دارد و با این صورت مواجهه با مردم میشه. وجه یعنی اون حقیقتی که همه بخوان مواجهه با خدا بشن از طریق او باید مواجه بشن. خدای متعال اگر مواجهه پیدا میکند از طریق او مواجهه پیدا میکنه و اون مخلوقه و اون همون اسم اعظم الهی است. اونهایی که مظاهر الوهیت الهی هستن و الوهیت از طریق اونا جاری میشه، اونا وجه الله هستن دیگه، عبودیت و معرفت هم از طریق اونها واقع میشه. لذا حضرت فرمود الا ان معرفتی بالنورانیه معرفت الله، اون وجه الهی در باطن همه انسان ها جلوه ای از او هست که شاید همون والآیت المخزونه همین باشه، اون آیه مخزونه ای که هر که به او رسید از طریق او به معرفت میرسه. بعد حضرت فرمودن و نحن وجهه الذی یؤتمن، اون وجه الهی که از طریق اون وجه باید ورود به آستان خدای متعال پیدا بشه ما هستیم. پس بنابراین همه چیز هالک است الا اون وجه، همه چی فانی است الا حقیقت ولایتی که خدای متعال به اونها عنایت کرده، اون وجه الله. و بعد در روایات دیگه توضیح داده شده که هر عملی هم که متوجه به سوی خدای متعال باشد اونم میشه وجه الله، و این منافات با این روایات هم نداره.
عملی که متوجه به وجه الهی شد، رو به خدا بود، برای خدا بود، یعنی عملی که جهتش به سمت خداست، عملی که از طریق توجه به اولیاء معصوم واقع میشه، عملی که سیر در درجات ولایت اونهاست، این عمل میشه عملی که وجه اللهه. عرض کردیم همه عبادات مقید به ولایتن، بنابراین عملی وجه الله است. در یه قدم عمل اگه برای خدا بود وجه الله، این عمل متوجه به خداست. اگر برای خدای متعال نبود جنبه وجه اللهی دیگه نداره، این عمل نابود میشه، هالک است. ولی اگر جنبه الهی داشت، این جنبش میشه وجه الله. این جنبه الهی یعنی عملی که در سبیل، در صراط رو به خداست، عملی که رو به وجه الله، عملی که از طریق توجه به معصومین و تولی به ولایت اونها واقع میشه، این عمل میشه خودش هم وجه. انسانی هم که همه وجودش، نه فقط زبانش، چشمش، گوشش، قولش، بلکه همه وجودش، ظاهر و باطنش، همه قواش، سر و علنش متوجه به خدای متعال میشه و طریق توجه به خدای متعال هم توجه به این اولیاء معصومه، خضوع و تواضع در مقابل خدای متعال میکند که این خضوع یعنی خضوع در مقابل اولیاء معصوم، خود این وجود میشه وجه الله. نه فقط عمل وجهه، کما اینکه خود انسان میتونه بشه ذکر، نه اینکه فقط زبانش ذکر میگه، قلبش ذاکره، خودش کم کم میشه ذکر، نور ذکر در همه وجودش جاری میشه، کما اینکه در مرحله تام و تمام وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اینجوری بودن دیگه. حضرت خودشون مصداق حقیقی ذکر بودن، مقام ذکر مقام وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. لذا در روایات ما آمده قد انزلنا الیکم ذکرن، یعنی خود این وجود مقدس. فسألو اهل الذکر، فرمودن وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ذکرن و ما اهل الذکریم، اهل البیتیم. همچنین انسان میتونه خودش بشه وجه، اونهایی که همه وجودشون متوجه به خدای متعال هست، مطهرند از توجه به غیر، عصمت کلیه دارند و همه وجودشون رو به حضرت حق داره، میشن وجه الله. مخلوقی که با همه شؤونش رو به الوهیت حضرت حق داره و لحظه ای لمحه ای هیچ یک از شؤون وجودی او از سجده در مقابل الوهیت خدای متعال خارج نشده، این خودش میشه وجه. وجه الله اونا هستن. هر عملی که متوجه به اون وجه بود، خود این عمل هم میشه وجه. هر وجودی هم که همه شؤونش متوجه به اون وجه شد، یعنی با همه وجود رو به اونها آورد و ولایت اونها رو تحمل کرد، میشه وجه. نکته اینم که میشه وجه این است که وقتی انسان با همه وجود رو به وجه الله میاره، وجه الله متوجه او میشه و وقتی متوجه او شد، حقیقت انوار اون وجه در او جاری میشه، ملحق به وجه میشه، میشه وجه الله. لذا وجه الله در روایات داره عملی که برای خداست وجه الله. این وجه الله در عرض اون وجه الله ذوالجلال و الاکرام که وجود مقدس معصومین هستن نیست، و وجه ربک ذوالجلال و الاکرام، این عمل ما اگر وجهه، نه این که وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وجه الله، ان عمل منم وجه الله، نه، وجه الله اوست. بقیه وقتی وجه میشوند که متوجه به او بشن، اگر رو به او بیارن، در مسیر او باشن، میشن وجه. علتش هم اینه که اون وجه متوجه اونها میشه، کما این که در باب حبیب عرض کردیم لا حبیب الا هو و اهله، معناش همینه، ان الله وتر یحب الوتر، خدا متعال یکی رو دوست داره، اونم وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، و اون نوریست که ان ارواحکم و نورکم و تینتکم واحده، نور این 14 معصوم، اونه که محبوب خداست، چون با همه شؤون متوجه اوست، متحرن. جز خدا درشون نیست. و ما بقی چطور؟ ما بقی ان کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله. موجودی که تابع می شود، تابع شدن یه قدم اینه که قدماشو دنبال او میذاره، یه قدم اینه همه وجودش میشه تابع او. تابع شدن اگر جاذبه از اون ور تو وجود انسان نیاد، تابع شدن بی‌معناست. تابع شدن یعنی ملحق شدن. دست ما تابع ماست چون جان ما در او جاریه. اگر این جان در این دست جاری نشه تابع دیگه نیست. تبعیت دو طرفه است، یه طرفه نیست. اگه این دست بخواد دنبال من بیاد ولی روح من در او جاری نشه، که این تابع نمیشه، که تابع او نیست که او آمده از این ورم روح آمده شده دست، شده چشم، گوش، این قوا تابع ما میشن. تابع شدن به نحوه که تمام وقتی واقع میشه که از این طرف تولی است، از اون طرف هم ولایت، از این طرف حرکت است، از اون طرف هم انوار اونها میاد، بنابراین اونها رو به خودشون ملحق میکنن. وقتی ملحق کردن میشه تابع. و الا تو آدم رو ملحق نکنن آدم تابع نیست. اگر کسی تابع شد اون وقت یحببکم الله. چرا؟ چون وقتی شعاع وجودی نبی اکرم افتاد تو وجود انسان، هر کجا که بود این شعاع محبوب خداست. اللهم اجعلنی عندک وجیها بالحسین علیه السلام، شاید معناش همینه. او وجیه عند الله، وجاهت داره. اگر جلوه ای از وجاهت او تو وجود آدم آمد، آدم میشه وجیه عند الله. و الا هیچ وجاهتی نیست. وجیه بالحسین یعنی انوار امام حسین تو وجود انسان بیاد، انسان ملحق بشه. اگه ملحق شد طبیعیست وجاهت پیدا میکنه. بنابراین وجه الله شدن در اساس، این وجه مختص به معصومینه، ولذا در بعضی روایات هم داره وجه الله دین الله. دین هم ما مکرر عرض کردیم باطنش امام علیه السلامه، السلام علی الدین المعثور، و روایات متعددی که داریم از جمله روایاتی که دلالت میکنه بر این که حقیقت دین وجود مقدس ولی الله است همین روایاته که میفرماید وجه الله دین خداست، وجه الله ما هستیم، حقیقت دین اونها هستن. حالا این روایت دوم رو هم خدمتتون تقدیم کنم. سألت ابا جعفر علیه السلام عن قول الله تعالی، باز در بصایر و درجات هست، بابی است که فی الائمه من آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. انهم وجه الله الذی ذکره فی الکتاب، وجه اللهی که خدای متعال در کتابش ذکر کرده اینا هستن. سلام ابن مستنیر نقل میکند که سألت ابا جعفر علیه السلام عن قول الله تعالی، از وجود مقدس امام باقر در باب این آیه شریف کل شیء هالک الا وجهه سوال کردن. حضرت فرمودن قال نحن والله وجهه الذی قال، ما سوگند به خود خدای متعال که وجه او هستیم، اون وجهی که فرموده است کل شیئن حال کن الا وجه. بعد حضرت فرمودن ولن یهلک یوم القیامته من اتى الله بما امر بهی من طاعتنا و موالاتنا. هر کسی که آمده باشد، اتى الله، ورود بر خدا که پیدا میکند در روز قیامت، در این ورود به در وادی قیامت ورود کند به ما امر بهی، با اون چیزی که مأمور به او بوده، با این صفت و خصوصیت ورود بر آستان الهی پیدا بکنه که ما امر بهی چیه؟ من طاعتنا و موالاتنا، طاعت و موالات ما رو داشته باشه. لن یهلک یوم القیامه، این موجود در روز قیامت هلاک نمیشه. چرا؟ چون جلوه ای از اون وجه در او هست. ذاک والله الوجه الذی قال الله کل شیء هالک الا وجهه. حالا البته روایت ادامه‌ای داره که ادامهش نیاز به یک توضیح داره. این روایت بعدی هم تقدیم کنم، باز از ابی حمزه است. قلت لابی جعفر علیه السلام، از حضرت در باب همین آیه سوال کردند. حضرت فرمودن که معنای این آیه این نیست که همه چیز هلاک می شود و صورت خدا باقی میمونه. الله اعظم من ان یوسف، خدای متعال این گونه توصیف نمیشه. ولیکن معنا کل شیء هالک الا دینه، همه چیز هالک است الا دین خدا. که دین خدا پس پیداست یه دست قواعد اعتباری و دستورات نیست، یک حقیقتی است که منسوب به خدای متعال، که عرض کردم همون باطنش ولایت معصومینه. نحن الوجه الذی یؤتی الله من، فرمودن کل شیء هالک الا دینه، وجه رو به دین تعریف کردن، بلافاصله فرمودن نحن الوجه الذی یؤتی من، ما اون وجهی هستیم که از اون طریق مردم متوجه خدا میشن، رو به خدا میآورن، ورود به آستان الهی از طریق توجه به ماست. پس دین همون امام هست دیگه. لم نزل فی عباد الله، این وجه رو هم خدای متعال، این دین رو هم خدای متعال مادامی که قصد خیر نسبت به عباد داره در بینشون حفظ میکنه و از طریق این وجه متوجه به اونها میشه و اونها از طریق این وجه متوجه به خدای متعال میشن. این وجه رو نگه میداره، وجهی که طریق بقائه، طریق دوام و استمراره، طریق توجه به خداست، این رو خدای متعال حفظ میکنه. لم نزل فی عباد الله مادام لله فیهم رویه، مادامی که خدای متعال قصدی در باب اونها داره و میخواد خیری به اونها برسونه، عنایتی داره، مادام خدای متعال ما رو حفظ میکنه. اما اونجایی که دیگه قصد خیری ندارد، فاذا لم یکن له فیهم حاجتون رفعنا الی فیصنع بنا ما احب، ما رو میبرد و اون چه میخواهد با ما رفتار میکنه اونچنان که دوست داره، ولی مردم رو از ما محروم میکنه. امامی که میره همینجوره دیگه، وجهی از وجوه میرود، وجه الله میره دیگه. همینطوری که امیرالمومنین در باب نافدا همین نفرین رو در باب قومشون کردن که فرمودن منو از اونها بگی مثل خودشون رو بهشون بده، مادامی که خدا میخواد خیر برسونه این وجه رو حفظ میکنه. ولی وقتی بنا شد که دیگه خدای متعال نظری نداشته باشه، به تعبیر این روایت حاجتی نداشته باشه، خواسته ای در باب اونا دیگه نداره خدای متعال. وقتی خواسته ای نداره، چیزی در باب اونا خیلی نمیخواد، این وجه خودش رو میبره، مردم بدون وجه میمونن. این وجه ملحق میشه به اون مقامی که محبوب و خدای متعال میخواد. ولذا من اتاکم نجا و من لم یاتکم هلاک، چون اونا وجه اللهی هستن که غیر او هالکه، دین اللهی هستن که غیر او هالکه. هر کسی متوجه به اون وجه شد باقی است. هر کی از اون طریق آمد، از طریق توجه به این وجه که تنها راه هم هست، طبیعتاً باقی میمونه و الا هالکه. و لذاست که حالا در روایات متعدد ببینید با تعابیر مختلف بیان شده که تنها راه همینه. یه روایت مفصلی است که در کافی شریف هست، در کتاب الحجه، حضرت اینجوری فرمودند، وجود مقدس امام صادق سلام الله علیه عبدالحمید ابن عبدالعلا نقل میکند، تا میرسه به اینجا روایت طولانی است. حضرت از مسجد الحرام خارج شدن، فرمودن یا ابا محمد والله لو ان ابلیس سجد لله تعالی بعد المعصیه و تکبر عمر دنیا ما نفعه ذلک، اگر ابلیس بعد از اون که تکبر کرد همه عمر دنیا رو سجده میکرد، براش فایده نداشت. ولا قبله الله تعالی مالم یسجد لآدم علیه السلام، تا سجده بر آدم نمیکرد و نکند این کار تمام نمیشه. هرچی هم عبادت کنه دیگه به درد نمیخوره، باید بر آدم سجده کنه تا مقبول خدای متعال بشه. کما امر الله تعالی له ان یسجد له. بعد فرمودن و کذالک هذه الامه العاصیه مفتونت بعد نبیها صلی الله علیه و آله و بعد ترکهم الامام الذي نسبه نبیهم صلی الله علیه و آله، این امتی که به فتنه افتادن و تو این فتنه نفاق ایمان از هم جدا شد، این امت مفتون بعد از اون که وجود مقدس رسول الله امیرالمؤمنین رو نسب کردن، بعد از اون دیگه هیچ فایده ندارد. ولن یقبل الله تعالی لهم عملا ولن یرفع لهم حسنتون یا لم یرفع لهم حسنتون حتی یأت الله تعالی من حیث امرهم و یتولوا الامام الذی امروا به ولایته و یدخلوا فی الباب الذی فتحه الله و رسوله لهم. هیچ فایده ای نداره. فرمود تا از اون جایی که خدا دستور داده وارد نشن که همون باب وجهه و تولی به اون امامی پیدا نکنن که مأمور به او بودن و داخل نشون از اون بابی که خدا و رسول بر اونها گشودن، الباب المبتلا به الناس، هیچ فایده. این بابی است که مبتلا میشن. اگه تو این ابتلا و فتنه خوب نهت کنید، در ظرف کردیم ابتلا درجاتی داره، یه عده‌ای مبتلا میشن برای اینکه اصل ایمانشون تمام بشه، اگه تو این ابتلا پذیرفتن خضوع کردن به اصل وادی ایمان وارد میشن. عده‌ای مؤمنن مبتلا میشن به موضوع ولایت برای اینکه خالص بشن، اگر از عهده این ابتلا بیرون آمدن از این باب وارد شدن این بار ایمانشون خالص میشه. عده‌ای خالصن برای ورود به درجات بالاتر ولایت در وادی محبت مبتلا میشن، اگر از این باب باز وارد شدن به درجات بالاتر معرفت میرسن. این یه بابی است که انتها ندارد، به هر منزلتی که میرسیم باب جدیدی از ولایت گشوده میشه. والباب المبتلا به الناس، اینطور نیست که یه باب وارد میشی، درسته یه ورودیه، با این ورودی آدم وارد مدینه العلم میشه، ولی در بندهای متعددی است. وقتی وارد شدی تازه باب جدید گشوده میشه. اگر باز دوباره خضوع کردی از این بابم وارد میشی، وارد مراحل بعدی میشی، همچنین رو به بالا. لذا همه اقسام ابتلا هست. امت بعد وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مفتون شدن به اون اولین مرحلهش، زیر بار نرفتن، شدن منافق و دیگه تا بر نگردن از این باب وارد نشن در دیگه ای بروشون گشوده نمیشه به سوی خدا. کما این که اگر وارد شدن ایمان آوردن، برای رسیدن به مراحل بعدی باز در دیگری نیست، همین دره، باید از این در وارد بشن. ورودی هم ابتلا داره، بدون ابتلا کسی وارد نمیشه. ابتلایشون میشه ابتلای تمهیز. اگر تمهیز شدن باز در ورودی دیگری است. باید مبتلا بشن به ابتلای محبت تا درجات رو سیر بکنن. والباب المبتلا به الناس، فرمود فایده نداره تا از این بابی که خدا و رسول باز کردن وارد نشن. خدای متعال تابع ما نیست که در باز بکنه ما بگیم نمیام، بگیم حالا از این در وارد بشیم، اینطوری نیست. باب که قراردادی نیست که. امیرالمؤمنین میتونه باب الله باشه، نیست مثل امیرالمؤمنین یکی دیگه خلق بشه اون وقت بشه باب الله. سید الشهدا باب الله، مثل سید الشهدا خلق بشه میشه. ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا یوم خلق السماوات والارض، از اول عده این شهور و این شهرهای الهی که همه باید در این شهور سیر بکنن 12 تا بوده، کم و زیاد نداره. بنابراین اگه کسی از این باب نیامد دیگه فایده نداره، خدا در دیگری باز نمی کند، باب دیگری نیافریده است. همه درجاتی که سیر میکنیم ابوابش ولایت اونهاست و اون بابم باب ابتلاه. با ابتلا انسان وارد میشه، وقتی وارد شد در این وادی سیر میکنه، دوباره باب بعدی است، مرحله بعدی از سیر در درجات ولایت. حالا این روایت مفصله، این زیلش هم بخونم. فرمود یا ابا محمد ان الله افتر از علی امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم 5 فرائض. خدای متعال برای این امت 5 تا فریضه رو واجب کرده: صلات و زکات و صیام و حج و ولایتنا. در اون 4 تا با شرایطی رخصت داده، ولی ولم یرخص لاحد من المسلمین فی ترک ولایتنا، لا والله ما فیها رخصه، رخصتی نیست، احدی معذور نیست در این که از این باب وارد نشود. حالا روایت در این زمینه فراوانه و لذاست. ببینید کسانی که از این باب وارد می شوند به همه خیرات می رسند، واردم نمی شوند هیچی. یک بابی مرحوم کلینی باز کردن در کافی، ملاحظه فرمودید وجوب الکون مع الصادقین، که ما بعد قریب به این عنوان در اون باب روایات متعددی را آوردن که مرحوم فیض در وافی این روایات زیل باب دیگه ای آوردن، باب وجوب و موالات و الاقتداء بهم و الکون ما هم، چون ندارید وافی عمدتا روایاتش از کتب اربعه است دیگه، و چون کتب اربعه کتب دیگش مشمول بر روایات عقاید و اخلاق نیست، بیشتر روایات معارفش از کافیه، گرچه از بقیه رو کتب هم جمع روایت دارد. در این روایت شریف حضرت مطالب لطیفی رو فرمودن. از جمله فرمودند من، حالا شش این روایت انشاءالله فردا خدمتتون تقدیم می‌کنم.